بعد مأولى وعنا على ذلك بفتح منك تعجل وبضر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغيث فانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق بمنن على عبادك بإيناء الثمر وأحي بلادك ببلوغ الزهر وأشهد ملائكتك الكرام السفر بسقي من كان عفيم دائما قدر واسع درر وابل سريع عاجل تهيي به ما قد ماتم وترد به ما قد فاتم وتخرج به ما هو آت وتوسع به في الأقوات سحابا متراكما هنيئا مريئا طبقا مجلجلا غير ملث ودقه ولا خلب برق اللهم اسقنا قيسا مقيسا مريئا ممرئا عريزا واسعا قديرا ترد به النهيز وتجبر به المهيز اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الضراب وتملأ منه الجباب وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخال وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الزرع وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا هسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و سایه مهرورزیت را در سراسر گیتی بر سرمان انداز تا تا همه زمین سرسبز گردد، با بارانی فراوان از ابرهایی روان و شتابان. با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه ها زمین خود را از نو زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه های درشت و پربار، با رگبارهای تند و بیقرار. آنسان که آنچرا پج مرده است زندگی دوباره دهی و در آنچه از دست رفته جانی دگر دمی، و هرچرا روییدنیست برویانی و روزی مردمان را بسی فراوانی دهی، با ابری انبوه و گوارا، بی زیان و بیکران و بسی خروشان که نه بارشش بنداید و نه برقش تنها بفریدد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا باشد، فرح بخش و بیکران بسیار و فراوان بود، تا با آن قامت گیاهان خمیده را استوار سازی و پژمرده‌ها را سر فرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه‌ها آب جاری کنی، چاه‌ها را سرشار سازی، جوی‌ها را روان و درختان را شکوفا نمایی و در همه شهرها ارزانی پدیدار، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی‌های گوارایت را بر ما کامل گردانی، کشتگاه‌هایمان را برویانی و چارپایان را پرشیر سازی و بر نیرویمان بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد، چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار، که بیگمان تو بر هر کار توانایی.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي القدير.
الهی که قبول باشه نماز اول وقتتون، طاعات و عبادات و راز و نیازتون با خدای متعال. امیدواریم که به برکت این لحظه های ناب و ملکوتی شما عزیزان به حاجات خودتون دست پیدا بکنید، که مطمئنن در رأس همه این دعاها و خواسته ها و آمال آرزوها دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلامه. بعد از اون هم دعا برای رفع همه مشکلات، گرفتاری ها و بیماری ها و همینطور آمرزش اموات. انشالله که خدای متعال همه ما رو در دنیا از پیروان واقعی ائمه معصوم علیهم السلام قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روزتون بخیر باشه شنونده های محترم. همچنان با شما این از پخش شبکه رادیویی معارف در نیمروز چهارشنبه 21 مهر ماه 1400 شمسی و 6 ربیع الاول 1443 هجری قمری، و ازتون دعوت میکنم که در کنارمون باشید. به اتفاق برنامه معراج رو خواهیم شنید و از زبان حجت الاسلام آقایی نکاتی با موضوع آثار عبادی مسجد.
اینما یعمر مساجد الله من آمن بالله و
مساجد خدا را تنها کسی آباد می کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد و جز از خدا نترسد. امید است چنین گروهی از هدایت یافتگان باشد. یافتگان
باشد. مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
معراج
پنجره را باز کن، پنجره را باز کن،
بال بزن در سفر آینه پرواز کن،
بال بزن سفر آینه پرواز کن،
پرواز کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. مدتیه که برنامه معراج رو تقدیم شما میکنیم. هدف این برنامه تبیین کارکردهای مساجد و چگونگی احیا و آبادانی اونهاست. امیدواریم که تا امروز برنامه ما مورد عنایت شما قرار گرفته باشه. این لحظه رو متبرک کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، از برنامه قبل شروع به بیان آثار عبادی مسجد کردیم و در این برنامه هم به کمک حجت الاسلام و المسلمین آقایی به جنبه‌های عبادی مسجد خواهیم برداخت. استاد آقایی با استعانت از آیات و روایات به بیان این آثار می‌پردازند. با ما همراه باشید. دوستان گرامی، با اینکه زمین با خداوند نسبت یکسانی داره، ولی خدا به لطف خودش با مسجد معامله خونه رو میکنه، یعنی اونها رو محل دیدار و مجلس انس و زیارت قرار داده، به این معنا که تعیین مجلس دیدار و حضور رو به اختیار ما واگذار فرموده و این از بزرگترین بزرگواری هاست. استاد آقایی، کارشناس برنامه معراج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و من. خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم. انشاءالله که عبادات و طاعات همه شنوندگان عزیز مقبول در حق باشه. پیغمبر گرامی اسلام در روایتی که از ایشان نقل شده از خدای تبارک و تعالی اینجور نقل فرمودن که کتاب شریف وسائل و شیعه هم این زیبا آمده، جلد اول صفحه 268، خیلی این روایت زیبا می‌فرماید که قال الله تبارک و تعالی ان بیوتی فی الارض المساجد، خانه های من در زمین همین مسجدها هستن، که توزیع لأهل السماء کما توزیع النجوم لأهل الارض، این خانه های من که مسجد هستن برای آسمان می‌درخشن همون گونه که ستاره ها برای اهل زمین می درخشن. بعد زیباتر این هست که خدای تعالی می فرماد الا توبا لمن کانت المساجد و بیوته، آگاه باشید، خوشا به حال کسی که شنوندگان عزیز مستحضر هستن. نوعا اینجایی که کلمه توبا میاد یعنی حیات طیبه برای کسی است، که شیرینی زندگی برای کسی است، دلنگیزی زندگی، دلنشینی زندگی برای کسی است که لمن کانت المساجد و بیوته، برای کسی که مسجد خانش باشه، که انه این روزا مرسومت میگن مدرسه خانه دوم هست، محل کارخانه دومه. روایات ما مثل این روایت معتقد هستش که بلکه مسجد خانه دوم انسان هست، الا طوبى لمن كان المساجد بيوته. بعد ادامه میدهد الا طوبى لعبد توضع في بيته ثم زارني في بيتي. حیات طیبه، حیات دلنشین، خوشی واقعی و سعادت حقیقی برای بنده است که در خانه خودش وضو میگیره، ثم مزارنی فی بیتی، سپس منو در خانه خودم زیارت میکنه. توجه میکنه چقدر تعبیر دقیق هست، من را در خانه من زیارت میکنه. ما میریم مشهد به زیارت امام رضا، میریم مدینه به زیارت قبور مقدس بقیع فقه حضرت رسول صلوات الله علیه و اجمعین، میریم عتبات آنیات به زیارت ائمه بزرگواره که در عراق مدفون هستند. پس وقتی میایم مسجد خدا رو زیارت میکنیم. وقت چقدر زیارت میفرماید که حضرت حق الا ان علی المزور کرامت الزائر. ای کسی که وارد مسجد میشی خودتو مقید میکنی، حداقل هفته ای چند روز اگر باز بتوانی روزی یک بار مثلا نماز مغرب عشا وارد میشی و منو در خانه خودم زیارت میکنی، آگاه باش. لازم است خدا بر خودش لازم از دیگه زائر خودش رو تکریم بکنه، او رو مورد احسان خودش قرار میده. و از این زیباتر، الا بشر المشاهین فی الظلمات الی المساجد به نور ساطع یوم القیامه. آگاه باشید که خوشا به حال اون کسانی که در دل تاریکی شب سحرها، هنوز وقتی که خورشید طلوع نکرده، در دل تاریکی شب به سوی مساجد میرن. حالا این برای نماز مغرب عشا هم هست، به خصوص برای نماز صبح هم هست، گام بر میدارن. به اینها اشارت بدید که در روز قیامت انشاءالله با نوری درخشان در روز قیامت در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی قرار میگیرن. یا مثلا فرض بفرمایید با دست روز مقدس پیغمبر اکرم دارد که المساجد و انوار الله، مسجد انوار الهی هستند. روایات مفصلی از این دست هستش که اگر فرصت بشه در اوقات دیگر خدمت عزیزان شنونده عرض میکنم. فقط این نکته را عرض بکنم، از امام حسین علیه السلام که فرمودن من مشاء المسجد لم یضع رجلا علی رتب ولا یابس لسبحت له الارض الی الاراضین السابعه. کسی که به طرف مسجد گام برمیداره بر هیچ خشک‌تری پا نمیگذاره مگر اینکه از زمین اول تا هفتم برای همه موجودات تسبیح کنند. معلوم میشه تسبیح زمین و آسمان و سایر موجودات تنها برای ذات متعال نیست، بلکه اون بندگانی هم که به قصد تعظیم شاعر الهی و با انگیزه الهی به سمت مساجد میشه تابند و به تسبیح و تقدیس و ستایش خدای تعالی تعالی میپردازند و پیشانی خودشون رو مهر میذارن و سجده میکنن، اینها رو هم هر چی که در آسمان زمین هست تقدیسشون میکنن و برای اونها تسبیح میگن. و از این جهت هستش که ما معتقد هستیم که اولین و مهمترین، اصلی ترین، روشن ترین، واضح ترین کار کردی که ما از مسجد انتظار داریم عبادت درست، نماز خواندن در مسجد هستش. که در رابطه روایات بسیار زیادی هست که اگر فرصتی باشد و توفیق و عمری در شرایط دیگر و وقت دیگر خدمت عزیزان شنونده عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای جمله بی کسان عالم را کس یک و کرمت تمام عالم را بس، من بی کسم و تو بی کسان را یاری، یارم تو به فریاد من بی کس رست، یارم تو به فریاد من بی کس رست.
همراهان ارجمند، با اون که همه گستره خاک برای امت پیامبر مثل مسجده، ولی مسجد به معنای اصطلاحی اون جایگاه و محفل ویژه برای عبادت خالصانه به شمار میره. به همین علت جنبه های عبادی مسجد از باقی جنبه های اون برجسته تر و پرفروغ تره. اسلام با در نظر گرفتن مکانی به نام مسجد و قرار دادن مقرراتی ویژه برای اون، در حقیقت مکان مناسبی رو برای نماز و ارتباط بندگان با خدا پیش بینی کرده. نام مسجد هم گواه درستی این سخنه. مسجد یعنی جای کرنش و سجده در پیشگاه خدا، یعنی جایگاه نماز و تقرب جستن به خداوند، چرا که سجده بهترین نمونه و شکل عبادت و بندگی.
الهی جانب من کن نگاهی، الهی بنما به سوی خیش راهی الهی، نگاهی کن که رو آرم به سویت الهی، رهی بنما که جاگیرم به کویت الهی، به چشم مرحمت سویم نظر کن الهی، شفیع آخرت خیر البشر کن الهی.
دوستان، ساخت مسجد شرایط ویژه‌ای داره، از محل ساخت گرفته تا تزیینات و آراستگی اون. چطور میشه قبول کرد مسجدی در یک مکان غصبی ساخته بشه و از اون مسجد توقع داشته باشیم که محلی باشه برای عبادت خالصانه پروردگار یکتا؟ در همین باره بشنوید بخش دیگری از برنامه معراج رو.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به گروهی از بنی نجار فرمودند: این مکان را به همراه آنچه دارد ارزشیابی و قیمت گذاری کنید تا جهت بنای مسجد خریداری شود. بنی نجار گفتند: به خدا قسم چیزی نخواهیم گرفت، زیرا شما زمین را برای خدا می خواهید. در آن زمین نخل خرما، قبر عده‌ای از مشرکین و ساختمان مخروبه‌ای وجود داشت که به همین جهت در اطراف آن دیواری کشیده شده بود. بعد از جلب رضایت قبیله بنی نجار، پیامبر عظیم الشأن دستور داد درخت‌ها را قطع کردند، ساختمان مخروبه را صاف و هموار نمودند و برای ساختن مسجد آماده ساختند. سخن نزدیکتر به واقع این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اسعد ابن زراره را نزد خود خواسته و فرمودند: زمین متصل به مسجدی را که در آن نماز می‌خوانیم بخرید تا مسجد مناسبی را بنا کنیم. اسعد ابن زراره عرض کرد: ای رسول خدا، این سرزمین متعلق به دو یتیم به نام سهل و سهیل فرزندان رافع ابن عمرو ابن نجار است که مسئولیت و سرپرستی آن دو به عهده من است و شما می توانید در این زمین مسجد را بنا کنید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: حتما باید قیمت زمین را بگیرید. لذا پس از ارزشیابی قیمت زمین را به یتیمان پرداخت نمودند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به همراه دیگر اصحاب که در بنا و ساختن مسجد دست اندر کار بودند، ابتدا پایه‌های مسجد را از سنگ چیده، سپس دیوارهای آن را با خشت‌های خامی که مسلمانان طبق دستور آن حضرت فراهم کرده بودند ساختند. ستون‌هایش را از تنه‌های درخت خرما قرار داده بودند و قسمتی از سقفش را با شاخه‌های نخل خرما پوشاندند و بخش زیادی از سقف آن بدون پوشش ماند. وضعیت هندسی ساختمان مسجد النبی در آن روز بدین صورت بود که مقدار 3 ذراع یعنی 2 قدم از دیوار به وسیله سنگ و بقیه آن با خشت خام بنا گردید و چنانچه گفته شد سقف مسجد از شاخه های نخل خرما بود و این شاخه ها به گونه‌ای به هم دیگر چسبیده و در کنار هم چیده شده بود که آفتاب به داخل نفوذ نمی کرد، ولی چنان نبود که از نفوذ آب باران جلوگیری کند. لذا بعد از مدتی وقتی باران باریدن گرفت، آب به داخل مسجد چکه کرد و برای مسلمانان مشکلاتی را به وجود آورد که به ناچار سقف را گلکاری نمودند. ارتفاع و بلندی دیوار مسجد به اندازه قد 1 نفر می شد. نماز رسول خدا و مسلمانان به سوی بیت المقدس برگزار می شد، زیرا قبله مسجد النبی از ابتدای تأسیس تا مدت 1 سال و اندی به سوی بیت المقدس بود، همانطوری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از هجرت در مکه به سوی بیت المقدس نماز می‌گزارد.
آه
معماری مساجد ایرانی از زیبایی و عظمت خاصی برخورداره. از این برنامه هر هفته به یکی از این مساجد می‌پردازیم. مسجد امام اصفهان، موقعیت اصفهان، ضلع جنوبی میدان امام، سال تأسیس 1020 هجری، دوره شاه عباس اول. معمار استاد علی اکبر اصفهانی و ناظر ساخت محبعلی بیک‌الله. خطاط علیرضا عباسی، عبدالباقی تبریزی، محمد رضا امامی و محمد صالح امامی. ویژگی های مسجد امام در 24مین سال سلطنت شاه عباس اول بنا شده. در کتیبه سردر مسجد از مقام معماری و مهندسی معمار مسجد جامع جدید اصفهان تجلیل شده. از نکات جالب این مسجد انعکاس صوت در مرکز گنبد بزرگ جنوبی اونه. گنبد عظیم مسجد 52 متر، ارتفاع مناره‌های داخل اون 48 متر و ارتفاع مناره‌های سردر اون در میدان امام 42 متره. یکی دیگه از ویژگی‌های این مسجد قطع سنگ ساده‌ای به شکل شاخصه که ظهر حقیقی رو در چهار فصل نشون میده. در منتهی علیه جنوبی میدان امام مسجدی برپاست که نمونه ارزنده‌ای از معماری قرن 11 هجری به شمار میده. ساختمان مسجد در سال 1019 هجری برابر با 1611 میلادی شروع شد و در سال 1038 هجری برابر با 1629 میلادی به پایان رسید. این مسجد به عنوان یک بنای عمومی برای استفاده مردم ساخته شد. سردر زیبا و باشکوه مسجد با کاشی معرق، اما بقیه قسمت‌ها با کاشی خشت تزئین شده. بسیاری از محققین و مطلعین تاریخ صفویه علت این که کاشی‌های سردر با داخل مسجد تفاوت داره رو در عجله می‌دونن که شاه عباس اول برای اتمام مسجد داشته. معمار مسجد استاد علی اکبر اصفهانی، معمار برجسته عصر صفویه که نام او در کتیبه بالای سردر اومده. مسجد در عصر صفویه به نام‌های مسجد مهدیه، مسجد المهدی و در کتب و منابع و سفرنامه‌ها به نام‌های دیگر همچون مسجد جامع عباسی و مسجد سلطانی نامیده می‌شد. مسجد شاه هم یکی دیگر از اسامی این مسجد بود. اگر به اصفهان سفر کردید، هم به عنوان عبادت و هم سیاحت یک بنای تاریخی می‌تونید به مسجد امام اصفهان سری بزنید. همراهان ارجمند، به پایان برنامه معراج رسیدیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
سبحان الله العظیم و بحمد، سبحان الله العظیم و بحمد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
آثار عبادی مسجد موضوع نکاتی بود که حجت الاسلام آقایی در برنامه معراج گفتن. انشالله که نکات مورد استفادتون قرار گرفته باشه. بازپخش این برنامه رو هم ساعت 18:30 دقیقه میتونید بشنوید. لطفا با ما همچنان همراه باشید. به مدت 10 دقیقه برنامه جرعه تقدیمتون میشه و نکاتی رو با موضوع شرح احادیث کتاب الاشره از کتاب شریف کافی از زبان حجت الاسلام حسینی قمی میشنویم.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما آداب معاشرت بر مبنای روایات کتاب بسیار بسیار با عظمت کافی شریف مرحوم کلینی رضوان الله علیه. در روایت امام صادق علیه السلام در باب سوم